بخش قبلی دیدیم که همه کاره کودتا سید ضیا بود. او در حقیقت شخصیت اصلی و تصمیم گیرنده سیاسی کودتا در پایتخت به شمار می آمد. اما پس از 3 ماه و 10 روز او از همه قدرت برکنار شده است یا مجبور به کنار گیری شده است. به 2 دلیل اصلی در بخش قبلی اشاره کردیم. یکی نداشتن نقشه راه بود. سید ضیا امیال و آرزوهای زیادی داشت بدون آنکه برای اصلاحاتش هیچ طرح و برنامه مشخصی داشته باشد. دست به اقداماتی نصف نیمه میزند که آنها هم به جایی نرسیده و بیشتر اوضاع را نابسامانتر میکند. مشکل بعدی او با حکومت انقلابی بلشویک‌ها در مسکو است که به هیچ وجه به او اعتماد ندارند و هیچ همکاری با وی حاضر نیستند انجام دهند. اینک ادامه کتاب. البته سید ضیا از ابتدا هم حسابی برای حمایت روس‌ها باز نکرده بود و همه تکیهش بر روی انگلستان بود. دقیقاً از همان جا هم بود که دست رد بر سینه‌اش خورد. دقیق‌تر گفته باشیم دست رد لورد کورزون وزیر مقتدر خارجه انگلستان بر سینه سید ضیا خورد. سید و دولتش درست در وسط مرافعه میان سفیر و وزیر خارجه گرفتار آمدند و اسیر همان وضعیتی شدند که نورمن سفیر انگلستان در تهران از بد و ورودش به ایران با آن مواجه شده بود. با این تفاوت که سید مجبور بود برای خوشایند افکار عمومی و اینکه یکسره در باطلاق مهره و غلام حلقه به گوش انگلستان بودن بیشتر و بیشتر فرو نرود، دست کم حفظ ظاهر کند و برای نشان دادن استقلالش از لندن گامهایی بردارد. برداشتن آن گامها به نوبه خود بر خشم و نارضایتی کورزون می افزود و او را هرچه بیشتر متقاعد می کرد که کودتای سید ضیا و تمامی تحولات بعد از آن اشتباه دیگری علاوه بر اشتباهات قبلی نورمن می باشد. هر بار که سید ضیا تصمیمی می گرفت و موجب تکبر خاطر کورزون می شد، نورمن پادرمیانی می کرد و در مقام توجیه تصمیم سید ضیا بر می آمد. نخستین رویارویی با لندن بر سر قرارداد 1919 اتفاق افتاد که کورزون همچنان به دنبال تحققش بعد از کودتا هم بود. با توجه به حمایت‌های شداد و غلاظ سید ضیا از معاهده 1919 در دوران وثوق الدوله، تصور و انتظار کورزون آن بود که او پس از به روی کار آمدن به عنوان نخستین اقدامش رسماً اعلام کند که اجرای آن قرارداد را سنگ بنای دولتش قرار خواهد داد. برای کورزون مرغ یک باداش و او هیچ عذر و بهانه و تعللی را در رابطه با تصویب قرارداد 1919 نمی‌پذیرفت. همچنان که قبلاً دیدیم او هیچ یک از استدلال‌های نورمن را نپذیرفته بود. سید برای اینکه فرصتی پیدا کند به نورمن گفته بود که می تواند قرارداد را به تصویب مجلس برساند، منتها نیاز به فرصت دارد. اما کورزون تصویب مجلس را یک عذر و بهانه از سوی سید ضیا بیشتر نمی دید. برای او اهمیتی نداشت که افکار عمومی علیه قرارداد بسیج شده و اگر سید ضیا رسماً حمایتش را از این قرارداد اعلام کند، در حقیقت دست به یک خودکشی سیاسی زده است. نورمن بارها کوشید به کورزون بگوید سید ضیا در عمل قرارداد 1919 را به تدریج پیاده خواهد کرد. اما بیفایده بود. و زمانی که سید ضیا مجبور شد سرانجام موضع‌گیری‌های دو پهلویش را کنار بگذارد و رسماً قرارداد 1919 را تمام شده اعلام کند، نارضایتی کرزون از دولت جدید هم علنی شد. و مدتی بعد که سید ضیا اعلام کرد قصد دارد کارشناسان مالی، فنی و نظامی آمریکایی و اروپایی استخدام کند، کرزون این تصمیم را به مثابه اعلان جنگ با بریتانیا گرفت. وزیر خارجه همانطور که پیشتر هم اشاره داشتیم به ایران همانند خاورمیانه و شبه قاره هند به مثابه ملک تلق امپراتوری بریتانیا مینگریست و به هیچ روی نمیپذیرفت که قدرت دیگری در ایران جای پایی داشته باشد، ولو اینکه آن قدرت آمریکا و متحدین اروپایی انگلستان باشند. نقل قول: از دید کرزون هیچ قدرت دیگری حق نداشت کوچکترین جای پای سیاسی یا اقتصادی در ایران پیدا کند. وزارت خارجه انگلستان در آخر فروردین 1300 به نورمن اطلاع داد که آنها خبردار شده اند دولت سید ضیا می‌خواهد مستشاران مالی آمریکایی به کار بگیرد. از این گذشته سید ضیا خیال دارد یکی دو کارشناس هم برای وزارت پست و تلگراف استخدام کند. کرزون به نورمن هشدار می‌دهد که این کارها عواقب وخیمی برای منافع بریتانیا دارد. و در خاتمه می‌نویسد که مقاصد رئیس الوزراء انسان را نسبت به ادعاهای آنگلوفیل بودن او سخت به شک و تردید می‌اندازد. به نقل از کتاب غنی صفحه 230. برخلاف کرزون، نورمن اما همچنان از سید ضیا دفاع می‌کرد. او در پاسخ به نگرانی‌ها و مخالفت‌های وزیر خارجه مبنی بر استخدام کارشناسان اروپایی و آمریکایی به وزارت خارجه می‌نویسد: شما نیت سید ضیا را درست نفهمیده‌اید. او در هر مورد با من مشورت کرده است. گاهی باید چیزهایی بگوید یا کارهایی بکند که معلوم شود آلت دست ما نیست. همان منبع. اما کرزون این حرفها را اصلا قبول نداشت. کرزون این حرفها را بیشتر توجیهات نورمن در دفاع از سید ضیا می دانست. حد اکثر انعطافی که او حاضر بود نشان دهد موافقت با استخدام مستشاران بلژیکی یا احیانا سوئدی بود. در تلگراف دیگری به نورمن دستور می‌دهد بیچون و چرا به سید ضیا بگویید که نه بانک جدیدی باید به وجود بیاید و نه هیچ آمریکایی در وزارت پست و تلگراف استخدام شود. نورمن ناچار می‌شود به رئیسش بی‌پرده اطلاع دهد که نخست وزیر متاسف است که نمیتواند در مورد استخدام مستشاران آمریکایی تصمیمش را عوض کند، اما اطمینان می‌دهد که منافع بریتانیا را نگه خواهد داشت. همان منبع. کرزون متقابلاً نافرمانی سید ضیا را به هنگام فروش تسلیحات و مهمات ارتش انگلستان به ایران تلافی کرد. سید ضیا تقاضا کرده بود نیروهای بریتانیا به هنگام خروج از کشور اسلحه و مهماتشان را به ارتش ایران بفروشند، اما کرزون این تقاضا را نپذیرفت و بهانه آورد که این سلاح‌ها اگر به دولت ایران به فروش برسد به دست جنگلی‌ها و متحدان بلشویکشان خواهد افتاد. خواهش و اصرار نورمن هم کاری از پیش نبرد. سید ضیا مطمئن بود انگلیسی ها با درخواست او موافقت خواهند کرد و اجابت آن درخواست باعث کسب وجهه سیاسی و اعتبار برای وی بالاخص جلوی رضاخان و فرماندهان لشکر قزاق می شد. اما نتیجه درست برعکس شد و آنها متوجه شدند که او خیلی هم وزنی در میان انگلیسی ها ندارد. ماجرای دیگری که در خلال آن انگلستان باز ضربه دیگری بر اعتبار سید ضیا وارد آورد، اختلاف با شرکت نفت بود. به واسطه یک مرافعه حقوقی از 3 سال پیش، شرکت حق الامتیاز دولت ایران را نمی پرداخت. آرمیتاژ اسمیت، نماینده دولت انگلستان در خوزستان که به عنوان داور از سوی دولت‌های پیرنیا و سپهدار پذیرفته شده و به آن دعوای حقوقی رسیدگی می‌کرد، سرانجام حق را به دولت ایران داده و شرکت را مکلف به پرداخت بدهی‌هایش می‌نماید. اما وزارت خارجه به واسطه نارضایتیش از سید ضیا و باز هم علی‌رغم توصیه نورمن، هر گونه پرداختی را مستلزم برآوردن شروطی از طرف دولت ایران قرار می‌دهد. به علاوه از نورمن می‌خواهد گزارش آرمیتاژ اسمیت را مورد یک ارزیابی مجدد قرار دهند، به نقل از کتاب غنی، همان منبع پیشین. مناقشه بعدی با لندن بر سر مقامات و شخصیت‌های ایرانی بود که سید ضیا بلافاصله بعد از کودتا اقدام به بازداشت آنها می‌کند. شماری از آن چهره‌ها و شخصیت‌ها از دیرباز به انگلستان خدمت کرده بودند، به صورتی که برخی از آنها حتی از پادشاه انگلستان نشان، حمایل و مدال هم دریافت کرده بودند و بازداشتشان لطمه به اعتبار سیاسی بریتانیا شمرده می‌شد. خاندان فرمانفرما از جمله این بازنشستگان سرشناس به حساب می آمدند که دارای نشان و حمایل سلطنتی از بریتانیا بودند. خود فرمانفرما و 2 پسر ارشدش، شاهزاده فیروز میرزا و سالار لشکر فرمانفرما، در موج اول دستگیری ها به دستور سید ضیا به زندان می افتند. اکبر مسعود سارم‌الدوله، چهره آنگلوفیل مشهور و والی کرمانشاه، به هنگام کودتا و حسین علی قرقزلو امیر نظام، بزرگترین ملاک ناحیه کرمانشاه و همدان که او هم روابط تنگاتنگی با بریتانیا داشت، از دیگر بازداشت شدگان بودند. سید ضیا حتی در فکر دستگیر کردن محمد ولی خان تنکابنی، بزرگان عشایر بختیاری یعنی سمسام السلطنه، سردار جنگ و سردار اسد هم افتاده بود که جملگی روابط نزدیکی با انگلستان داشتند، اما نتوانست حریف تفنگچی‌های زیاد آنها شود. بازداشت این افراد و 1-2 جین از دیگر شخصیت‌های آنگلوفیل طوفانی در روابط سید ضیا و لندن برانگیخت. شرط دولت جدید برای آزادی رجال بازداشت شده پرداخت پول بود. سید ضیا می گفت این اشخاص در دوران قدرت حیف و میل زیادی کردند و حالا باید آنچه را که برده اند بازگردانند. شاهزاده فیروز فرمانفرما که شخصا با لورد کورزون در لندن مراوده و دوستی داشت، پس از بازداشت در تلگرافی برای کورزون نوشت سید ضیا 5 روز به آنها، یعنی به او، برادر و پدرش، مهلت داده تا پول را تهیه کند. او با التماس به کورزون میگوید که آنها چنین پولی ندارند و در ثانی یادآور میشود خانواده آنها در 7 سال گذشته، یعنی از زمان شروع جنگ جهانی اول، برای بهبود روابط انگلیس و ایران همواره تلاش کرده اند. او در پایان فهرست نشانهای سلطنتی بریتانیا به خانواده فرمانفرما را برمی‌شمارد و به وزیر خارجه تضمین‌های کتبی بریتانیا را برای او و خاندانش یادآور می‌شود. این بار فقط نورمن نیست که در وضعیت دشواری قرار می‌گیرد. کورزون متکبر و جاه طلب هم وضعیت مشابهی پیدا کرده است. او از یک سو نمی‌خواهد مستقیماً برای فرمانفرماها و سایر آنگلوفیل‌ها پادرمیانی کند و از سوی دیگر نگران است مبادا آسیبی به آنها برسد. تقاضا از سید ضیا نه تنها مداخله رسمی و علنی دولت انگلستان در امور داخلی ایران محسوب می‌شد و در نتیجه اسباب نفرت بیشتر از این کشور را فراهم می‌آورد، بلکه بر غرور کرزون نیز گران می‌آمد. او خود را به مراتب بالاتر از آن می‌دانست که از سید ضیا تقاضا و خواهشی بنماید. در این حال او متوجه شده بود که در چنین صورتی باید حداقل برخی از خواسته های سید را اجابت کند. به عبارت دیگر کرزون متوجه شده بود که اگر درخواست آزادی آنگلوفیل ها را از سید ضیا بنماید، متقابلا آن وقت می بایستی برخی، اگر نگفته باشیم بسیاری، از تقاضاهای سید ضیا را هم اجابت نماید. نورمن در این وسط تکلیف خود را روشن کرده و خیلی صریح به کرزون می نویسد اتهاماتی که به آنها، یعنی فرمان فرما و پسرانش، وارد شده آنقدر سنگین است که ای بسا دادگاه آنها را به اعدام محکوم کند. و در این حال یادآور می شود از طرف دیگر اگر مداخله کنیم دولت سید ضیا را با دست خودمان تضعیف کرده ایم و این مداخله باعث می شود تا هم آبروی ما و هم آبروی سید ضیا بیشتر برود. کرزون هم دو پهلو به نورمن پاسخ می دهد حکومت بریتانیا نمی تواند در اجرای دعاوی عادلانه مداخله کند. اما و در این حال به نورمن دستور می دهد که به نخست وزیر بگوید اگر با فرمان فرما و خانوادش بد رفتاری شود، آنها، یعنی دولت سید ضیا، حمایت ما را از دست می دهند. محاکمه می بایستی منصفانه، علنی و با حضور نماینده متناسبی از سفارتخانه ما باشد. به نقل از غنی، صفحات 226 الی 227. در عمل همه بازداشت شدگان از جمله خانواده فرمان فرما بعد از سقوط سید ضیا آزاد شدند. همه آنچه تا بدینجا در مورد اسباب و علل ناکامی سید ضیا برشمردیم، یک طرف بازداشت‌های گسترده رجال و چهره‌های سیاسی، طرف دیگر به نظر می‌رسد تنها کاری که سید قبل از کودتا در مورد آن تحریزی کرده بود، فهرست بلند بالای شخصیت‌ها و مسئولین سیاسی پیشین بود که آنها را بازداشت نماید. در چهار روز نخست بعد از کودتا او بیش از 80 تن از رجال سرشناس کشور را بازداشت کرد. نزدیک به 70 نفر از آنها شخصیت‌های استخواندار قاجار بودند و حدود 10 الی 15 نفر هم معلم، روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر در میانشان وجود داشت. هنوز اسفند به پایان نرسیده بود که او نزدیک به 60 نفر دیگر را هم توقیف کرد. عده‌ای هم تبعید شدند یا در منازلشان تحت نظر قرار گرفتند. در وهله اول سید ضیا تبلیغات زیادی در مورد بازداشت شدگان به راه انداخت. البته افکار عمومی از عملکرد رجال سیاسی بسیار آزرده بود. افراد بازداشت شده هیچ کدام از محبوبیت سیاسی برخوردار نبودند. برخی کمتر و برخی بیشتر اشتهار به فساد داشتند. لذا از این جهت بازداشت آنان در ابتدا شاید محبوبیت و اعتباری برای دولت جدید و شخص سید ضیا همراه آورد. شاید انگیزه او از آن کار القاء این تصور در جامعه بود که واقعاً کمر همت به نجات کشور بسته و کار خود را با قلع و قمع، برکناری و بازداشت کسانی که ایران را به آن روز انداخته بودند آغاز کرده است. شاید هم می‌خواست مخالفینش را بترساند و امکان مقاومت در برابر خود را از آنان سلب کند. حتی با توجه به وضع خزانه شاید انگیزه و در حقیقت به نوعی سرکیسه کردن اشراف قاجار بود. اشراف و رجالی که در میانشان کم نبودند کسانی که از دست برد به بیت المال و اموال عمومی هیچ مضایقه نکرده بودند. حالا او میخواست همچون یک قهرمان ملی دارایی های به تاراج را رفته را به خزانه کشور بازگرداند. به هر حال انگیزه او هرچه که بود، آن اقدام بدل به پاشنه آشیل دولتش شد و نهایتاً هم او را به زمین زد. اتهام بازداشت شدگان کلی و دهان پرکن بود. حیف و مید بیت المال، آسیب به منافع ملی، ضرر زیان به کشور، دخل و تصرف در اموال دولتی و امثال هم بدون آنکه کیفرخواستی روشن و مستندات حقوقی از سوی دولت ارائه شود. در این که بسیاری از متهمان طی سالهای تصدیشان منافع فردی خود را بر مصالح کشور ترجیح داده و بسیاری از آنها به اشکال مختلف از اموال عمومی برای اغراض و اهداف شخصیشان سوء استفاده کرده بودند، تردیدی وجود نداشت. اما نه سید ضیاء و نه همکارانش هیچ دلیل و سند مشخصی ارائه نمی کردند. از همه بدتر آن که بعد از مدتی سید ضیاء گفت متهمان می توانند با پرداخت 4 میلیون تومان آزاد شوند. این عدد برای آن روز که دربار با دریافت ماهی 15,000 تومان از سفارت انگلیس اداره می شد مبلغی باور نکردنی به حساب می آمد. بعد سید ضیاء آن را نصف کرد و به 2 میلیون تومان رساند. اما مبلغ همچنان گزاف و باور نکردنی بود. به تدریج این فکر در میان مردم قوت گرفت که چندان هم ظاهراً مسئله مبارزه با مفسدان در کار نیست و هدف رئیس دولت از بازداشت‌ها بیشتر سرکیسه کردن و اخاذی از آنهاست. بازداشت شدگان که نوعاً رجال سرشناسی بودند به تب در صدد آزادیشان برآمدند. چه خودشان و چه وصلگانشان دولت را تحت فشار گذاشتند تا آنان را آزاد کنند. برخی نیز هیچ اصراری بر رهایی نداشته. درخواست برپایی محاکمه حتی می کردن. آنان می گفتن سید ضیاء صرفاً به منظور هوچیگری و تبلیغات آن بساط را به راه انداخته است. به عنوان مثال فرمان فرمای بزرگ اعلام کرد یک ریال هم نمی پردازد و برای محاکمه آماده است. هر روز که می‌گذشت مسئله بازداشتی‌ها همچون باطلاقی دولت کودتا را بیشتر و بیشتر در خود فرو می‌برد. اگر سید ضیاء متهمان را آزاد می‌کرد آن همه سر صدا و تبلیغات عملاً پوچ و دروغ از آب در آمده بود و اگر همچنان آنها را نگه می‌داشت تاب فشارهای سیاسی فزاینده را نداشت. مشکل بعدی آن بود که اگر آنها آزاد می شدند قطعاً در صدد انتقام از سید ضیاء برمی آمدند. نارضایتی اولیگارشی حاکم از سید منظماً و با سرعت رو به افزایش بود. روز اول فروردین که رجال و اعیان و اشراف مملکت برای سلام نوروزی در کاخ گلستان حضور یافتند، در اعتراض به بازداشت‌ها تعداد شرکت کنندگان در مراسم فوق‌العاده کم شده بود. غیبت سیاستمداران خوشنام و محترم از جمله برادران پیرنیا، مستوفی الممالک، مؤتمن الملک و برخی دیگر از چهره‌های مهم پرمعنا به حساب می‌آمد. به نقلش کتاب غنی صفحه 228. از سوی دیگر احمد شاه هم کم کم به صف مخالفان سید می پیوست. بازداشت ها احمد شاه را نیز با همان مشکل انگلیسی ها مواجه کرده بود. بسیاری از بازداشت شدگان سالها به دربار قاجار خدمت کرده بودند. اگرچه احمد شاه به اندازه کرزون و نورمن نسبت به این امر نگرانی نشان نمی داد و برخلاف آنها چندان دغدغه خدمتگزارانش را نداشت، مزالک در برخی از موارد مثلا توقیف خیشاوندان سببی و نسبیش عملاً مورد توهین و تحقیر مستقیم سید ضیاء قرار گرفته بود. علاوه بر این سید ضیاء از همون ابتدای کار هیچ شأن و مقامی برای احمد شاه قائل نبود و وقعی به وی نمی گذارد. به صورتی که حتی از باب تعارف و خالی نبودن عریضه هم که شده در هیچ امری با وی صحبت یا مشورت نمی کرد. کانه او احمدشاهی اصلا وجود ندارد. رفتار او با شاه به گونه ای بود که گویی سید ضیاء فرستاده ایست حامل غضب الهی و یا ناظم مدرسه ایست برای برقراری انضباط میان دانش آموزان. کتاب غنی صفحه 236. سید در ملاقاتهایش تشریفات درباری را هم به جا نمی آورد و اغلب بیخبر به دیدن شاه می رفت که باز نوعی تحقیر اعلیحضرت به حساب می آمد. حاجت به گفتن نیست که مجموعه اینها سبب شده بود تا شاه عملاً از هیچ تلاشی به منظور کنار گذاردن وی خودداری نکند. هنوز ماه سوم صدارت سید ضیاء به پایان نرسیده بود که صف گسترده‌ای از مخالفان در برابرش ایستاده بودند. علاوه بر احمدشاه و نزدیکان وی و بیش از 100 تن از مقامات، اعیان اشراف و رجال سیاسی که توسط او بازداشت شده بودند و نزدیکان، وابستگان و دوستان آنان که اینک در جبهه مخالفین سید ضیاء قرار گرفته بودند، تقریبا تمامی رجال و شخصیت‌های پرنفوذی هم که دستگیر نشده بودند، به علاوه نویسندگان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، بازار و کسبه هم دیگر چندان حمایتی از سید ضیاء نمی‌کردند. تنها حامی او همچنان نورمن بود، اما او نیز به تدریج دریافت موقعیت سید متزلزل‌تر از آن است که بختی برای بقا داشته باشد. ضربه نهایی روز چهارم خرداد بر سید ضیاء وارد شد. احمدشاه و دیگران که حالا مصمم به عزل سید بودند، پیام برکناریش را توسط رضاخان به وی ابلاغ می‌کنند. رضاخان از سید ضیاء خواست که استعفا بدهد و کشور را ترک کند. هنوز سید از کشور دور نشده بود که تمامی زندانیان آزاد شدند. نورمن روز بعد به کرزون می نویسد، نقل قول: وزیر جنگ، یعنی رضاخان، که فرمانده دیویزیون قزاق هم هست و شاه پس از کشمکشی طولانی رئیس الوزرا را به زور از کار انداختند. تلاش‌های من برای منصرف ساختن توطئه‌گران به جایی نرسید، چون وزیر جنگ پس از عقب نشینی سپاهیان ما دیگر از ما نمی‌ترسد. داخل پرانتز، عقب نشینی نیروهای انگلیسی 6 روز پیش به اتمام رسیده بود و کلیه آنها از مرز گذشته و وارد عراق امروزی شده بودند. ادامه نقل قول: شاه که همیشه از سید ضیاء می‌هراسید و او را یک بلشویک خطرناک می‌شمرد، به وزیر جنگش اعتماد می‌ورزد و دست به دست یکدیگر داده و سید را از کار برکنار می‌کنند. پایان نقل قول، صفحه 240. کتاب غنی. نورمن آشکارا می‌خواست برکناری سید ضیاء را کلاً به پای رضاخان بگذاره، حالان که نقش وی در این امر چندان مشخص نیست تا چه حد بوده باشد. دست کم در آن مرحله، یعنی در اواخر اردیبهشت 1300 و حدود 2 ماه بعد از کودتا، رضاخان به هیچ روی در قد و قواره‌ای ظاهر نمی‌شد که با احمدشاه و دیگر بزرگان وارد بدبستان‌های سیاسی، آن هم در حد برکناری رئیس الوزرا شود. نقل قول: خود نورمن رضاخان را یک دهاتی می‌خوان که هیچ فردی از طبقه بالا حاضر به معاشرت با او نیست. صفحه 237 کتاب غنی. رضاخان اگر هم به دنبال رئیس الوزرایی می‌بود، می‌دانست که برای رسیدن به چنان جایگاهی هنوز باید خیلی صبر کند. بعد از سید ضیاء قاعدتاً یکی دیگر از رجال استخاندار و معمر قاجار جای وی را می گرفت. بنابراین دلیلی وجود نداشت که او، حسب آنچه که نورمن می گوید، در طرح برکناری سید ضیاء وارد شده بوده باشد. البته او هیچ کمکی هم به سید ضیاء نکرد. و بالاخره ملاحظه دیگری که دست داشتن رضاخان را در برکناری سید ضیاء با تردید مواجه می‌سازد، عدم فعالیت آشکار و پررنگ رضاخان در پایتخت و مرکز قدرت در تمامی عمر 100 روزه دولت سید ضیا بود. رضاخان نه در عزل و نصب‌های سید ضیا دخالت می‌کرد و نه در تصمیمات و سیاست‌هایش. تنها در دو مورد مداخله کرد که هر دو مورد به امور نظامی مربوط می‌شد. مورد نخست مخالفت با استخدام افسران انگلیسی بود که پیشتر به آن پرداختیم. و در مورد دوم از سید ضیا خواست وی را به وزارت جنگ منصوب کند. صد البته بعدها خواهیم دید که او خواب و خیالهای بلند پروازانه و جاه طلبیهای باور نکردنی در سر داشت. اما دست کم آنقدر واقع بین بود که بداند در اردیبهشت و خرداد 1300 حد و اندازه او وزارت جنگ و فرماندهی لشکر قزاق است و نه اشغال پست رئیس الوزرایی. علی‌رغم همه اینها نورمن همچنان رضاخان را در برکناری سید ضیا دخیل می‌پنداشت. دست کم به لندن اینگونه گزارش می‌داد که رضاخان در برکناری سید ضیا دخیل بوده. او حتی به لندن می‌نویسد که شاه و سپس رضاخان می‌خواستند او یعنی سید ضیا را توقیف کنند. دخالت ما یعنی دخالت نورمن او را نجات داد. به نقل از کتاب غنی صفحه 240. این گفته نورمن دیگر قطعا نادرست است. رضاخان اگر می‌خواست او را بازداشت کند، آنقدر جسارت و کله شقی داشت که بدون پروا از نورمن یا هیچ ملاحظه دیگری این کار را انجام دهد. یک ماه قبلش او جلوی استخدام افسران انگلیسی را گرفته بود. بنابراین اگر می‌خواست سید را به زندان بیندازد، یقیناً این کار را انجام می‌داد. وانگهی چه دلیلی داشت که این کار را در قزوین انجام دهد؟ در روزهای آخر قدرت و نفوذ سید ضیا آنقدر رو به تحلیل رفته بود که در همان وسط تهران هم اگر او را رضاخان بازداشت میکرد آبم از آب تکان نمیخورد، بلکه بسیاری هم استقبال میکردن. برعکس آنچه نورمن میگوید، رضاخان پس از ابلاغ حکم برکناری به سید ضیا مبلغ 25,000 تومان هم در اختیارش میگذارد و او را تا لب مرز همراهی میکند، هم از باب احترام و همین که رضاخان میدانست که سید چقدر دشمن پیدا کرده در آن 100 روز و حال که دیگر قدرتی ندارد خیلی ها منتظرند تا از وی انتقام بگیرند. بنابراین او را با سلامتی از مرز خارج می‌کند.